الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره بحث می کردیم. تعریف شبهه غیر محصوره گفتیم سه تا تعریف مشهوری وجود دارد که هر سه آن تعریف گفته شد، یکی از مشهور، دیگری از شیخ انصاری، سومی هم از مرزا ناعمی. بعضی از عزیزان می فرماید که قسمت از بحث شما تکرار میکنیم، به همین مقدار اکتفا کنیم. ادله عدم وجود اجتناب از اطراف شبهه غیر محسوبه، این دیگه عنوان جدید تکرار نیست. در این باره سه تا دلیل نقل شده است. دلیل اول از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، در همون منبع قبلی فرائد الاصول یا رسائل جلد دو صفحه 438 فرماید محصل فرمایششان این است با ساده سازی که اطراف شبهه غیر محصوره احتمال تکلیف موهوم است و تکلیف موهوم پیش عقلا مورد توجه نیست. یعنی عقلا به تکلیف موهوم توجه نمی‌کنند، که انما می شود تکلیف به تکلیف، یعنی دیگه تکلیفی نیست. آنچه که ما روش حساب میکنیم این است که عقلا اون موضوع یا اون مفهوم را مورد توجه و قبول داشته باشند. تکلیف موهوم که عقلا اعتنا نمی کنند، پس در حقیقت ماهیتش محقق نیست. این آخرین توجیه و با توضیح نظر مرحوم شیخ. اما حقیقت این است که این دلیل قابل مساعدت نیست. لا یمکن المساعدت علیه. چرا؟ برای این که اگر قلم رو بحث و امور عقلایی بود و احکام وضعی و عقلایی بود، سفره و بستر برای قبول کردن عقلا و قبول نکردن عقلا آماده بود. اما امور از امور، بحث ما از امور شرعی است، امر عقلایی نیست. وقتی که تکلیف شرعی به ما هو اصل دستور شرعی از سوی شرع مشتبه شده است یا امر عقلایی نیست، نیاز داریم به دلیل شرعی که بگه این تکلیف فرض کنید موقوم قابل اعتنا هست یا نیست. حکم عقلا در قلم رو شرع ناهز نیست. بسیار روشن. دلیل دوم، دلیل دوم ما اجماع است.
بعدن تلزم شیخ
تام شد. دلیل دوم برای
گفتن بیشن
برای قصد با برای خود یه شبهه محصول
مستردات اقلیه یکونه میشه مستردات اقلیه
نه جد نه از مستقلات اقلیه هم خبر نیست.
مدعی اجماع که
آره اجازه به شما از طریق باید کنترل کنم. شما اجازه بدید گفتیم سه تا دلیل برای حکم شبهه غیر محصوره ارائه شده است. دلیل اول برای حکم شبهه غیر محصوره گفته شد که از شیخ ازهر. دلیل دوم اجماع گفته می شود اجماع فقها ها حاصل و محصل است بر این که از شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. متعلق و محور اجماع عدم وجوب عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصور است. این اجماع محقق حاصل و موجوده. تتبع بکنید بین فقها موردی نمیتوانید پیدا کنید که اطراف شبهه غیر محصوره را وجوب اجتناب را نفی نکنند. یعنی در عمل همه فقها این حکم را اعلام میکنند عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصول. اجماع واقعیتش قابل انکار نیست، اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح العروه جلد دو صفحه 338 و 339 می فرماید و همچنین در مصباح الاصول جلد دو صفحه 438 می فرماید این اجماع دو تا اشکال دارد. یک، مسئله غیر محصوره یک مسئله مستحدث است. اجماع بین علما باید قدمای از علما هم موافق باشند. اجماع متأخرین در حد یک شهرته. اون تا شما بگید شهرتان عظیمه واقع شد واقعش رو بشکافی یک شهرته. و مسئله در بین قدما به این عنوان نبوده، غیر محصوره و محصوره از عناوین شرعی و روایی و مسطر و مطرح در بین قدما نبوده است. سالبه منتفی به انتفاع موضوع. این اشکال اول. اشکال دومش رو میدونید، بنای ایشان و مبناش رو بلدید دیگه. بله احسنتم. اشکال دوم این اجماع، اجماع کاشف از قول معصوم نیست، احتمال مدرک درش میدیم، محتمل المدرک بودن هم در ردیف اجماعات مدرکی است. در جمع اجماع مدرکی متیقن المدرک با محتمل المدرک فرق نمی کن. احتمال مدرک کافی است، چون باید احراز بکنیم که اجماع اجماع تعبدی است. این دو تا اشکال از ایشان نسبت به اجماع. اما واقع اجماع چیزی است غیر قابل انکار، وجود دارد، در وجودش تشکیکی نیست. پس از که دو تا اشکال ایشان را متوجه شدیم، تحقیق مسئله این است که این دو تا اشکال وارد نیست. اشکال اول که می‌فرماید مسئله محدث مستحدث هست، قبول، عنوان مسئله مستحدث است نه واقعیت وجودیش. شبهه مگر نبود است در زمان قدیم؟ در زمان اصحاب مگر علم اجمالی وجود نداشت؟ شبهه محصوره و غیر محصوره به عنوان واقع با محدودیت و بدون محدودیت مگه وجود نداشت؟ وجدانیات و قطعیات عنوان محصوره و غیر محصوره مستحدث است.
که میگم مدرکی دلیل برای این که بس وجود داشته.
بله احسنتون. حالا اون بعد از اون حرف قبلی استفاده کردی، جزاک الله خیر، خیلی من حالا اجازه بدید به اونم اشاره کنم. بسیار خوب، این اشکال اول واقعا بسیار به روشنی قابل نقد است. اما اشکال دومشان، امروز دقت کنید، شاید یکی دو تا نکته جدید گیرمون بیاد. اشکال دوم که بسیار محل ابتلاست و در بحث فقه و فقه الاجتهاد و عملیات استنباطی بسیار به درد می‌خورد، این اجماع مدرکی و غیر مدرکی است. اولا با اشاره اکتفا کنم که عزیزان این را به تکرار معنی نکنند، و اون این که گفتیم تقسیم اجماع به مدرکی و غیر مدرکی از زمان شیخ انصاری آمده، بعد از تطور اصول. قبل از تطور اصول برید جواهر رو مطالعه کنید، ببین اجماع است و مدرک در کنارش. قبل از زمان شیخ انصاری اجماع تقسیم به مدرکی و غیر مدرکی نمیشد. پس بریم ببینیم کدوم تقسیم درسته. جای بحث این اول اینا رو گفته بود. تازه که یعنی تقریبا حرف جدیدیست، اون تا بنده حقیق چند بار برای شما تکرار. این یه مطلب. مطلب دوم که باز هم نکته جدیدی است و آن این است که ایشون می‌فرمایند احتمال مدرک برای اینکه ما مدرکی اعلام بکنیم اجماع را کافی است. این حرف رو می‌فرمایند. تحقیق اینه که احتمال مدرک کافی نیست. چرا؟ اولا بر اساس مبنای برخاست از دقت منحصر به فرد خودی ایشون، خود احتمال چیست؟ احتمال ارزش اصولی و فقهی و حقوقی و عقلایی ندارد. خود احتمال همونطور که ایشان میگه خود شهرت چیست، از خود ایشان یاد گرفتیم. خود یک احتمال چیست؟ به ما هو احتمال، نه جایگاه اصولی دارد، نه فقهی و نه عقلایی. پس احتمال به قول خود ایشان که حجره. این یه نکته. نکته دوم، احتمال قید رو ثابت نمی کند. ما یک دون قانون داریم مرحوم از بیانات مرحوم میرزا عنایتی و خود ایشان ممکنه استفاده کرده باشید. قیودی که در موضوع به عنوان قید وجودی و ذو اثر تعریف و به ثبت برسد، چاره ای نیست در این رابطه که باید قید. ای خدا خیرت به چقدر مطلب خوب میکنید، مرحبا به ناصر ما. باید قید احراز بشه، چون اثر مترتب به وجود قطعی است، اثر مترتب به وجود احتمالی نخواهد. این دوتا مدرک یک قید است از قیود اجماع مدرکی. اثرش چیه؟ اثرش عدم حجیت. این قید باید احراز بشه. بر فرض اینه که ما مدرکی رو قبول کنیم، احراز نشود، احتمال قید تقید برای عنوان و تقید به وجود نمیارد. این دو تا نکته جدید بود که تا الان آنچه من مطالعه دارم تا امروز، این تاریخ تاریخ چند تا آقای حسینی تا امروز تاریخ ثبت کنید در این حوزه این نکته بیان نشد.
خیلی حرف خوب بود، ولی همین حرف در قسمت خود
ایدینا.
ما اگر ما بذاریم مثلا اون رو بگیم که
نه، اون طرف قید نیست. قید فقط این عدم اجماع، اجماع مدرکی حجت نیست. اما اجماع
اصولی بگم حجت یا اجماع دخول،
یعنی نه اون معنای اجماع
فقط اونجا اثباتیه.
نه اینا اونا معنای اجماع، شما معنای اجماع با قید با هم خط نکنید. اجماع مدرکی با قید، اجماع دخولی اینه که نخواهد بگید اونا جز معنای اجماع، معنای اجماع جدا کنید. ما در مرحله معنای اجماع میریم که اجماع ملاکش چیه، حضور امام، نظر امام، کشف قول، این جداست. اما اجماع یک عنوان میذاریم، اجماع مدرکی لیس به حجه. این بهترین مطلب بود، قدرش رو بدانیم با امید خوش. این نقطه و ثانیه
چند در
حجه مسئولیت موجه اونم داشته باشید، میرسیم بهش انشاءالله که ماشاءالله از بحثای گذشته استفاده. اما بنابراین مضافن بر اینه. نقطه سوم چهارم درباره اجماع که میرسیم وقتی که شک بکنیم اصالت و صحه ما در اجماع، اصالت و صحه یعنی اجماع درستی است. یک دو، احتمال یا شک که در مدرک کردی اصل داره، اصل قدر هم داره که شک هم داره، اصل هم داره، اصول هم پشتیبانی میکنه، ملاک هم خیلی محکم بوتون ریزی شده، هیچ ابهامی درش نیست. بنابراین بر فرضی که اجماع مدرکی را حجت ندانیم و تا به نظر شیخ انصاری باشیم، متیقن المدرک مدرکی است. این یک نقطه و تمام. بنابراین اشکال ایشان وارد نیست. یه مطلب دیگه هم اینجا اضافه کنید برای معلومات و آن این است که مبنایی که بحث میکنیم به این نکته توجه کنیم بسیار دارای جاذبه است و آن این است که پس از تطور اصول اجماع فقها اگر وجود خارجی داشت و یک روایتی هم همسو بود، اعتبار اجماع پایین میارد بر اساس تحقیقات اصولی مجدد الاصول شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه و زکیه. اما بر اساس رأی شیخ نجفی صاحب جواهر، اجماع فقها اگر بود به عنوان خبرگان، به عنوان اشخاص دارای اهلیت و مکانت، به عنوان کارشناسان، یک اعتبار ذاتی در حد ذات خود دارد، یک روایت اگر همسو داشت به توان و استحکام و قدرت اجماع افزوده می شود، جنبون علا جنبن، شانه و شانه، دست به دست به پیش. ظاهر و فهم و دید عقلا اگر یک کمی با دقت بنگرن هم گواه این مطلب و مقصود است. مسئله اجماع شکر خدا با نکات جدیدش کامل شد، اشکالات سید الاستاد وارد نیست و اجماع در جای خودش اعتبارشو دارد. اینجا هم خالی از اعتبار نخواهد بود. یک فقیه، شما در آینده فتواتون پس از که حکم به عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه علم اجمالی غیر محصوره علم اجمالی صادر میکنید، بعد از که فحص کردید که فقها همه این حکم دارن، با اطمینان قدم به جلو میگذارید، باعث اطمینان آدم. خیلی خوب. دلیل سوم، اگر یادم رفت و نشد بعد آقای دکتر بگید که مسئله شبهه موضوعی را که فصل لازم نیست، اجتناب لازم نیست، کم قاطی میشد، اینجا توضیح بدم که یادم نرفت. این شبهه که تمام شد بعد
لا
ببخشید، خود شیخ هم در مکازم
همون کار را خیلی عملا خیلی
بارک الله خدا خیره،
با این که روایت
هست هی میخواید ایجا بارک الله. یک نکته ای که بازم شاید از خود این حقیق یا ذهن بزرگی خودتان گرفته باشید، مثلا ما مثال را کجا آوریم؟ رفتیم شیخ انصاری میگد که قول لغوی حجت نیست، اما در صفحه اول مکاسب میگد البیع کما فی المصباح، مبادلت و مال به مال در عمل اون است. بله اینقدر اجماع ذکر میکنه الا ماشاءالله بحث اصولی تا فقه جا مسئله شما به یادتون نرفت این اصلا به ذهنتون بسپارید که عدن حجیت قول لغوی اعلام شد و از علق گذشت. قول لغوی اعتبار ندارد، خودش در اول مکاسب میکرد یادتون نرفت. این مرکبه که گفتیم حالا دلیل سوم ما روایات سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مصباح الاصول حسب تقریر ایشان میگه دلیل سوم روایات هست. از این روایات روایت محمد ابن سنان از ابل جارود از امام باقر کتاب وسائل و شیعه جلد 17 و باب 61 حدیث 5 ابل جارود میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، جبن پنیر به اصطلاح بازاری نجفی ها جبن با کسری دیوان کنند و لغتش جبن عن الجبن فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرمه فی جمیع الاراضین. کل متن و بیان این بود بدون یک کلمه هست شکر خدا. از امام باقر سوال کردم درباره پنیری که دیدم میگذارن در جایی که اونجا میته رو هم میگذارن، این نجس میشود یا نجس نمیشود، حکمش چیست؟ یه جایی رو دیدم اینجوری بود، جایی رو که میته رو میگذارن که نجس دیگه، پنیر هم اونجا میذارن، این چی میشود؟ یه کسی دیده است در بازار که این کار میکنه. امام فرمود امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، آیا به خاطر یک جا در این بازار بزرگ دیدید که اونجا میته گذاشت؟ شما آنچه پنیری که در روی دنیا بود میگید نجسه، حرامه، میشود؟ از این روایت استفاده میشود که شبهه اگر دارای گستره وسیع بود غیر محصوره بود اجتناب واجب نیست. و این بیان رو هم از لحاظ بلاغت میدونیم بیان کنایه‌ست، جمیع ما فی الارض مدلول مطابقی که اراده نمیشود، بلاغت کنایه از کثرت اطراف و همون کثرت اطراف میشود غیر محصور حکم عدم اجتناب.
ظاهرا معنای روایت اینطوری میشه که خمیر مالی که درست میشه مایه اولیه پنیر رو از ناف حیوان مرده تهیه میکنه، اینطوری که معنای روایت مایه پنیر که هست دعا میکنه که راوی این مایه پنیر رو از حیوان میت تهیه شده،
بله،
نه اینکه در اون جایی که میت بود گذاشته باشه،
بله، بسیار خوب، شما خیلی آدم خوبی هست. جزاکم الله خیر. به حضور شما شما دقت کنید که مسئله رو بدنه یا بحث رو دنبال کنیم. قرینه مکان دارد، دلیل بر این است که در مکانهایی که میته میگذارند اون هست. ممکنه فرمایش شما باشد، به اونش ما حرف نداریم. ما حرف ما اینه که یک جبنی، یک مورد پنیری که یقین به نجاستش داریم در یک جا، آیا اجتناب کنیم کل جاها؟ میفرماید نه، به خاطر یک مورد شما نمیتونید از کل موارد اجتناب کنید. این شبهه غیر محصول است و دلالت بر مخلوق دارد. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به این روایت سندن و دلالتن اشکال میکنند. اما من حیث سند میفرماید محمد بن سنان توثیق ندارد، روایتش قابل اعتماد نیست. توثیق خاصی از مشایخ توثیق نجاشی، کشی، شیخ دربارش نیامده. جواب: با عرض احترام و ادب در برابر روح مقدس ایشان، این محمد ابن سنان معتبر به دو تا دلیل. یک، توثیق دارد از سوی شیخ مفید و سید ابن طاووس، توثیق خاص دارد. بله، اون مشایخ سلاس توثیق ندارد. بحث ایشان اصولی بوده، رجالشان هم که خیلی خوبه، به رجال توجهی نداشته اون موقع. اصولو که بس میکرده گفته محمد ابن سنان و نجاشی توثیق نکرد، شیخ مفید و سید ابن طاووس و علامه. حالا ابن طاووس و شیخ مفید که از موثقین معتبرن دیگه، علامه محل بحثه که از متأخرین، توثیق خاص داره. و ثانیاً بر اساس مبنای خودشون، این محمد ابن سنان در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده. خود ایشان کسی است که می‌فرمایند تمامی رواتی که در سند تفسیر قومی آمده باشد موثقند، در اونجا آمده شخصا تحقیق کرده. پس محمد ابن سنان مشکلی ندارد. آیندن به محمد ابن سنان برخوردی، به مشکلی بر نخورید. و اما به دلالتش که اشکال میکنن، اشکال ایشان با اشکال شیخ انصاری در عبارت مختلف، در محتوا و هدف یکی هست. میفرمایند این مسئله که درباره جبن آمده که یقین به نجاست یک مورد داشته است، این حکم مربوط می شود به اطراف شبهه غیر محصوله ای که از محل ابتلا خارج باشند. و ما هم میگیم اون قسمت از اطراف شبهه که از محل ابتلا خارج هست، تکلیف و حکم و دستور شامل اون قسمت نمیشود، چون منتهی میشود به تکلیف به غیر مقدور. سر اینی که خارج شدگان از محل ابتلا را ما نمیتونیم بگیم که مورد تکلیف هست، اینه که اگر حکم شرعی شامل اون بخش بشود لازم میاد تکلیف به غیر مقدور از محل اطلاع و دسترس بیرون. این اشکال دلالی. جواب این اشکال هم با عرض ادب روشنه و آن این است که آقا که سوال میکند از پنیرهایی که در معرض ابتلاشون هست، از یک پنیری که در معرض ابتلاش نیست که آخری سوال نمی کنم، چرا صد از سائلی که در محضر امام باشد. تناسب حکم و موضوع که یکی از قرائن مهم در تشخیص جهت معنا و مدلول هست نشان میدن که سائل از تکلیف خودش سؤال میکنن. تکلیف محدودش همان محدود محل ابتلا است. بنابراین روایتی که از اب جاروت آمده است از امام باقر علیه السلام نسبت به عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوله قابل اعتماد هست، می شود بهش اعتماد کرد، هرچند به عنوان دلیل کامل اعلام نکنیم. خوشبختانه در جمع نصوص گفتم سید الاستاد همین یک روایت را تعرض کرده. توجیه ما این بود که اصول بحث می کرده، اما در همین رابطه در جهت بیان حکم شبهه غیر محصوره روایات زیادی داریم که انشاءالله فردا بقیه روایات رو برای شما عزیزان به عرض برسانیم. عنوان کنید خود سید طباطبایی صاحب عروه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حاشیه مکاسب، ایشان شرح مکاسب دارد، بسیار شرح خوبی است به نام حاشیه مکاسب، جلد یک صفحه 172 درباره جوائز سلطان که مخلوط به حلال و حرام می شود روایاتی آورده است که برای ما می تواند راهگشا باشد. ان شاء الله فردا اون روایات رو تعرض کنید. برای سلام.